ساعت 14 این صدای رادیو فردا است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور که هستید، در ایران یا در خارج از اون. یک شنبه 8 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 30 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی. سپاسگزاریم که شنونده ما هستید. به این مجله خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. اجازه بدید ما بریم به سراغ مهمترین ها، یعنی تازه ترین خبرها، آنها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یک شنبه در چند شهر ایران از جمله اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
هرمزتم کافیه، صفره ما خالیه.
در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. پیش از این درباره بررسی پیشنهاد جدید درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس خبرهایی منتشر شد، اما کانون بازنشستگان ایران این اظهارات را شعارهای انتخابی خواند و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم گفت منظور مقام‌ها از همسانسازی اصلاً بازنشستگان تامین اجتماعی نبوده است. در پی حملات پهپادی به منطقه‌ای در مسکو در بامداد یک شنبه، فرودگاه نوکو که یکی از 4 فرودگاه این شهر است برای ساعاتی تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع روسیه این حمله را به اوکراین نسبت داده، اما مقام‌های کیف هنوز واکنشی به این ادعا نشان ندادند. بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه، در جریان این حمله شبانه یک پهپاد بر فراز مسکو سرنگون شد و 2 پهپاد دیگر هم ظاهراً پیش از رسیدن به هدف به یک برج اداری برخورد کردند. این 4مین بار طی یک ماه اخیر است که مسکو هدف حملات پهپادی قرار می‌گیرد. همزمان مقام‌های نظامی در اوکراین از پیشروی‌های نیروهای این کشور در جبهه‌های جنوب و جنوب شرقی خبر داده بودند. ایوب فصاحت، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار تهران، اعلام کرد که پس از حذف ارز ترجیحی، مصرف لبنیات در کشور حدود 30% کاهش پیدا کرده است.
فکر می‌کنم 28-30% مصرف لبنیات در کشور کاهش پیدا کرده.
این مقام شهرداری با تاکید بر اینکه یارانه ها هدفمند نشدند بلکه حذف شدند، گفت در بخش گوشت حدود 500,000 میلیارد تومان یارانه گوشت از بخش کشاورزی حذف و در ظاهر به یارانه تبدیل شد، اما نتیجه آن کاهش مصرف گوشت بود. در چند سال اخیر و در پی بحران های اقتصادی در ایران، شماری از مسئولان بارها به کاهش قدرت خرید شهروندان و کم شدن مصرف مواد غذایی اشاره کردند. زهرا سعیدیانجو، خواهر میلاد سعیدیانجو که در اعتراضات ایذه کشته شد، در تماسی تلفنی خبر داد که در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. این خبر را فاطمه حیدری از خانواده‌های دادخواه اعلام کرد و در توییتی نوشت که خانم سعیدیانجو از خانواده‌اش خواسته که از دست بازجویان نجاتش دهند. زهرا سعیدیانجو 18 تیر ماه در تهران و در بازگشت از محل کار خود بازداشت شد و مدتی بعد مشخص شد که به بازداشتگاه اطلاعات اهواز منتقل شده. دستگاه‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره بازداشت خانم سعیدیانجو اظهار نظری نکرده و مراجعات مکرر خانواده او بدون پاسخ مانده است. میلاد سعیدیانجو آبان ماه سال گذشته به همراه چند نفر دیگر از جمله کیان پیرفلک در ایذه کشته شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت اکنون و عضو هیئت مرگ در دهه 60 میگوید که میزان رضایت مردم کم شده است، پایین آمده و از این بابت ابراز نگرانی کرده.
دعوت ایشون مگه به نظر من اجابت نمیشه، بلکه دلنگرانی بخش میشه گفت اصولگرایان معتدل از فضای انتخاباتی آتی.
واکنش های حکومتی به نوحه های اعتراضی. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مصطفی پور محمدی که اکنون رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، دبیر عالی شورای عالی جامعه روحانیت مبارز است، در سالهای گذشته دو پست وزارت کشور و وزارت دادگستری را داشته و همچنین ریاست سازمان بازرسی کل کشور و عضو پیشین یا عضو قبلی هیئت مرگ بوده در دهه 60. او در مصاحبه اکنون با روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسدارانه از میزان پایین رضایت مردم و فاصله گرفتن نسل جوان از نظام گفته و همچنین از خواست مشارکت بالای مردم در انتخابات نیز سخن به میان آمده و تاکید کرده که مشارکت پایین شکست همه است. با تحلیلگر سیاسی حمید آصفی در این باره گفتگو کرده ایم.
ببینید، در رابطه با این مصاحبه‌ای که آقای پور محمدی کرده، الان پور محمدی عناوین بوروکراسیش در چه نظام حکمرانی جمهوری اسلامی و چه در خود همین جامعه روحانیت مبارز، کل این مسئله الان تخریبگر شخصیت و جایگاهی که فردی اونجا بخواد بشینه، و در این که این جریان جریانی که دیگه اصلا محبوبیتی در حتی بین نیروهای اصولگرای تندرو و جناح پایداریان نداره، و لذا من فکر می‌کنم ایشون از تصفیه نهایی و از این که همه نیروهای اصولگراها به یک نوعی از قطار به قول خودشون نظام پایین بیان، از این زاویه دلنگرانی های خودش رو مطرح کرده. من روشم از اصلاح طلبا، بیشتر اصلاح طلبایی هستن که رفرمیستن و حتی در حد حزب قادم ملت هم نه، بلکه در حد حزب مردم سالاری مثل آقای کواکبیان مثلا بیان اینجا توی انتخابات شرکت کنن. اما این دعوت ایشون مگه به نظر من اجابت نمیشه، بلکه دلنگرانی بخش میشه گفت اصولگرایان معتدل از فضای انتخاباتی آتی.
آقای آصفی، به هر حال پور محمدی اکنون رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دبیر عالی جامعه روحانیت مبارزه و او میگه که تحلیل واقع بینانه اینه که رضایت عمومی کاهش یافته و اصولگرایان هم دستخوش تفرقه هستند. شما میگید که این طیف مقبولیت چندانی در کشور نداره و نه حتی در میان اصولگرایان.
بله، ببینید الان جریانی که پایداریا دارن دنبال این هستن که مجلس خبران رهبری رو خالص‌تر بکنه و مجلس همین مجلس که الان شکل گرفته با 10,900,000 نفر اومدن که مثلا نمایندگی 85,000,000 نفر رو بکنن. بنابراین جایگاهی که جامعه روحانیت یعنی به عنوان یک جریان اصولگرای سنتی در جناح بندی سیاسی در ایران به نظر من جایگاه ویژه‌ای دیگر ندارد. ببینید، نیروهایی بودن مثل آقای روحانی که خب به اون شکل، آقای ناطق نوری به این شکل، جایگاهی که بتونه بسیج کننده و موجکشانی در انتخابات میکنه تو مردم که ندارن، فقط برای نیروهای پایگاه رأی خودشون هست که اونم خیلی پایین شد به 5% نرسه. این بخش از چیز اصولگراها و در بین نیروهای اصولگراها بر یاد این نیروهای معتدل به جایی نمیرسند. یعنی به نوعی صحبت‌هایی که آقای ناطق نوری یا آقای حسن روحانی یا نیروهایی که از این جنس که در جامعه روحانیت مبارز هم هستن، ایشون هم از این زاویه منتها از یک چهره به نظر من بسیار وزن سیاسی پایین‌تری در این مسائل مطرح می‌کنه، ولی گویای یک مشکل عدیده و نگرانی عمده ای هست که این بعد از 4 سالی که میخواد انتهای این سال انتخابات مجلس برگزار بشه بعد از جنبش مهسا و مشکلات عدیده اقتصادی که الان هست، اصلا سطح مشارکت و میل در مشارکت حتی برای نیروهای وابسته به خود نظام هم به شدت پایین اومده و آقای دلنگرانی آقای پور محمدی هم از این جنسه.
آقای آصفی، از فحوای کلام مصطفی پور محمدی این چنین برمیاد که معتقده باید در شیوه حکمرانی بازنگری بشه. او هم میگه که بنا معیوب و لرزانه و احتمال فرو ریختنش میره و به نارضایتی مردم باز هم اشاره میکنه و میگه صرف اجرای قانون کافی نیست، یا قانون مشکل داره یا برداشت ما اشتباه از قانون و باید اون وقت قانون اصلاح بشه.
به اعتقاد من آقای پور محمدی در همون پارادایم حاکمیت، پارادایمی که کلی حاکمیت الان سری رو که داره طی میکنه نگاه میکنه و خارج از نظام نمیتونه حرفی بزنه. یعنی اگر یک آسیب شناسی جدی بخواد بشه، خب نظام باید دست به یک اصلاحات بسیار رادیکال و خوابیدن روی تخت جراحی و قطع اندامهای زائد سیاسی خودش، و الا اینکه الان حتی انتخابات مجلس هم رقابتی بشود، یعنی احزاب اصلاح طلب هم بیایند، باز میری در مردم ایجاد نمیکنه. اصلا گویی که مشارکت هم بالا برود با توجه به نیروهای فرادستی مثل شورای نگهبان و مجمع و حکومتی و سایر نیروهایی که قدرت‌های ناشناخته در جمهوری اسلامی، عملاً مجلس که حدود 18-16 تا نهاد قانونگذار احاطه کرده، از جمله آخریش هم که همین شورای عالی سران قوا که قانونگذاری میکنه، یعنی عملاً باز جامعه به این سطح آگاهی رسیده که تا این ساختار حکمرانی و قانونی به این شکله، حتی مشارکت انبوه هم در حدی که فضا رو باز بکنن بیان، باز تغییری ایجاد نمیتونن بکنن.
آقای آصفی، پور محمدی معتقده که حتی اصولگرایان هم دستخوش تفرقه هستند. این تفرقه رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، هیچ وقت اینها یک دست نبودن، اصولگراها، و جمهوری اسلامی چون عمده اهرم‌های قدرت و دست این دو اصولگراها هست، این محکوم به این که پیوسته دارد دچار تجزیه و دچار انشقاق بشه. الان دیگه وضعیت ایران به گونه‌ای شده که تا اون اصلاحات رادیکال رخ نده و تغییرات بنیادین که برمیگرده به خود قانون اساسی، میلی در مشارکت و اعتمادی که با در مردم ایجاد بشه نمیشه. و به نظر من همین وضعیتی که توی جامعه هست و نگاهی که مردم دارن، سبب میشه که نیروهای اصولگرا به مجددا در آستانه انتخابات به تفرقه بیشتر و اینکه هر کس بتونه رأی رو خودشون در جایی بتونن برای خودشون تامین بکنن میره.
مصطفی پور محمدی، دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز و عضو هیئت مرگ دهه 60، اکنون میگوید که میزان رضایت مردم پایین آمده است. از حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گسترش نوحه‌های انتقادی اعتراضی در مراسم محرم امسال، به ویژه آثار اعتراضات زن زندگی آزادی بر این مراسم، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را به واکنش واداشته. از سوی دیگر، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برخی نوحه خانها و سینه زنها را دشمن شادکن نامیده و گفته آنها در مسیری سینه می‌زنند که رادیوها و رسانه‌های بیگانه حرف و شعارشان را پخش کنند. بشنویم از رامین پرهام، نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی، که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده است.
ببینید، دامنه تضادهای لاینحل این نظام و تضادهای لاینحلی رو که به جامعه ایرانی و به کشور ما تحمیل کرده، دامنه این تضادهای لاینحل داره میرسه به ساختارهای دینی و درون ساختارهای دینی و اون چیزی که سنت شیعه محسوب میشده در ایران. بدون این که بخوایم وارد مسائل مذهبی بشیم که اصلا حوزه من نیست و کار دیگران است، ولی یه بخشش همیشه سیاسی بوده. یعنی بحث سیاست در این موضوع از بعد و قضیه چندین قرن پیش به این سو، همون آغاز اسلام تا این سو، همیشه بخش سیاسی بوده و مختص شیعه هم نیست، مختص اسلام هم نیست، دیگران هم داشتن. ولی الان در ایران چه شورش هستیم که دامنه این تضادهای لاینحل به ساختارهای دینی و سنتی رسیده. چرا لاینحل؟ ببینید، دلایل زیادی رو میشه براش آورد، ولی بخوام به اصطلاح ترسیم بکنم با اتکا به رویدادهای اخیر، شما نمیتونید تضادهای ایران رو به گونه ای حل بکنید که هم آقای علم الخدا و هم آقای رئیس سازمان اوقاف و ماجرای فسادی که در اونجا فساد شرعی دیگه اینا در اونجا رخ داده بود، هم اینها و هم کاسبان تحریم و چیزی که ازش به کاسبان تحریم در ادبیات سیاسی یاد شده یا برادران قاچاقچی، این تضادها لاینحل هم برای که نمیتونید شما هم جامعه ایرانی رو و هم نسل مهسا رو و جامعه ایرانی به طور کلی رو راضی بکنید با حل این تضادها و هم اونا رو راضی نگه دارید. این چون این چیزی شدنی نیست. این قضیه یعنی تضادهای لاینحلی که به جامعه ما تحمیل شده یک بارنده بزرگ خواهد داشت و یک بازنده بزرگ و اصطلاح آنچه که به سیاست مربوط میشه این است که چگونه دامنه بازندگان بزرگ این رویدادهای رو که شاهد هستیم هرچه کوچکتر بکنه و چگونه دامنه برندگان این رویارویی بزرگ تاریخی رو هرچه گسترده تر بکنه. این برمیگرده به سیاست، ولی این قضیه برنده و بازنده خواهد داشت و دامنه زبانهای این تضاد لاینحل رسیده به درون ساختارهای دینی.
آقای پرهام، مقام ها و نهادهای مختلف حکومتی با انتقاد از نوه خانی ها و سینه زنی های معترضان اونها رو از جمله دشمن شادکن و یا در مسیر رادیو و رسانه های بیگانه توصیف کردن. چشمانداز شما از این نوع جنگ روایت های حکومتی و غیر حکومتی در جمهوری اسلامی چیه؟
خب جنگ روایت هاست دیگه، همیشه در دین، آنچه که من از دین از جمله گرفتم و آنچه که در سیاست میبینید، آنچه که در تاریخ به طور کلی، همیشه جنگ روایت ها بوده و هست و خواهد بود. در این است که الان در شرایط کنونی ایران کار به جایی رسیده که در برابر بزرگترین فسادهای مالی و اخلاقی حضرات نه تنها دیگه پاسخگو نیستند، طلبکار هم هستند و نه تنها پشیمان نیستند از این همه فساد اخلاقی و مالی و غیره که اون رو به صورت آشکار و عریان در معرض دید هم گذاشتند و همجوری که گفتم پاسخگو هم نیستن. خب این تا ابد نمیتونه اینا بدونه. ببینید این برمیگرده به وضعیت کنونی ما و برمیگرده به آنچه که آینده شیعه به اون صورتی که شاید من و شما یه زمانی بچه بودیم شناختیم که اون شیعه دیگه تموم شد و هزینه شکست تاریخی خودش رو به شکلی باید بده. به نظر من از سالها پیش به این سو گفتم که شاید شدنی ترین و راحت ترین کار برای هم ایران هم شیعه هم آینده واتیکان شیعه باشه، یعنی دستگاه شیعه متمرکز بشه در یک مرکزیت جغرافیایی و اداری و ایدئولوژیک که بهش میگیم واتیکان، بقیه دستگاه ها در ایران بسچیده بشه و باید به اون سو رفت و برای این کار باید به نظر من اون برخی از الیت‌های درون رو مخاطب قرار داد تا بتونیم زمینه رو برای چنین چیزی فراهم بکنیم، وگرنه این جنگ روایت‌ها همیشه بوده، همیشه هست و خواهد بود. الان نقطه‌ای رسیدیم که تجمیع فساد اخلاقی گسترده این هستی سخت این حاکمیت که ساختار فرقه‌ای داره به نظر من ورزش تحت عنوان فرقه تبهکار یاد کردم، به نقطه‌ای رسیده که تجمیع تمام فسادهای اخلاقی و سوء مدیریتش و اون وجه بسیار برجسته تبهکارش همه چیز رو به بن‌بست کشونده و این بن‌بست رو نمیشه همچنان که در بخش اول گفتم به گونه ای حل کرد که هم مردم ایران و مهساها و مردم ایران به طور کلی، کارمند، ارتشی، بدنه سپاه، کارگر، کشاورز، هم اونا راضی باشند، هم امثال رئیس سازمان اوقاف و علم الهدا و برادران قاچاقچی و کاسبان تحریم و لاتهای فاسدی که قدرت رو در ایران به دست گرفتن، چون این چیزی ممکن نیست.
واکنش حکومتی به نوحه‌های اعتراضی در مراسم محرم امسال. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر به پرسش‌های نسرین افشار پاسخ می‌داد. اما وزیر ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید این وزارتخانه تلاش کرده که همه منابع انسانی خودش را از میان جبهه انقلاب انتخاب کند. محمد مهدی اسماعیلی در این باره گفته بدنه نیروی انسانی در وزارت ارشاد در آستانه یک تحول جدی است. و از پیوستن 400 نیروی حزب‌اللهی به این وزارتخانه تا پایان همین تابستان خبر داده. بشنویم از علی مسله، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر.
استخدام 400 نفر چیزی نیست که در اختیار یک وزارتخونه یا یک سازمان باشه. یک قواعد استخدامی داره، یک مناسبات بوروکراتیک داره که حتی در ساختار فعلی جمهوری اسلامی هم تا یه حدی رعایت میشه. این یک زاویه‌شه. زاویه دوم نشون دهنده یک نگرانیه که در این مصاحبه هم جاری و ساریه، مبنی بر اینکه بدنه وزارت ارشاد بعد از 40 و چند سال هنوز به اندازه کافی اسلامی نشده. خب این یک جورایی فارغ از اینکه درست یا غلطه، این نگرانی نشون میده که کل سیستم چقدر نگران اون بدنه نهادها و سازمانها و کل این ساختاره. و نکته بعدی که میشه دربارش حرف زد این دیدگاه فاشیستیه که ما 400 جوان انقلابی فلان و بهمان میاریم، در حالی که میشه گفت مسئله شوق اساسا نباید به اعتقاد ربط داشته باشه دیگه. طبق همین قانون اساسی موجود هم همه حق دارن که برخوردار باشن از حق شغل داشتن و کار داشتن. بنابراین از هر طرف که نگاه بکنیم به ماجرا، خیلی ماهیت کلی سیستم جمهوری اسلامی رو به ما نشون میده.
آقای مسلح، یک سری آمار و ارقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشون اشاره کرده، از قبیل اینکه 1.5 میلیون نفر در یک روز در نمایشگاه کتاب حاضر شدن، چه مقدار فیلم ساخته شده و بسیاری از این صحبت‌ها. آمار و ارقام رو شما چگونه توجیه می‌کنید؟
تجربه ما نشون میده وقتی یک مدیر دولتی میاد چنین آماری ارائه میکنه، این رو خطاب به مردم نمیگه، خطاب بالادستیاش داره میگه. اینها یک چیزی دارن به اسم بیلان کاری که دوست دارن، سیستم جمهوری اسلامی این رو دوست داره. اینها کاری نمیکنن که مثلا آبادی و آبادانی خدمت، اینها یه سری کار میکنن که به بالادستشون آمار بده. آقای وزیر ارشاد هم در واقع انگار داره به بالادستان خودش، چه در دولت چه بالاتر از دولت، یه همچین آماری ارائه میده و میتونه ناشی از یک نگرانی باشه، چون یک بحثایی و یک شایعاتی بود که ممکنه ایشون عوض بشه، کمون که در زیر مجموعه وزارت ارشاد یک دوتا مدیر عوض شده. یعنی این آمارها ناشی از اعتماد به نفس نیست، ناشی از نگرانی داره. یا درباره فیلم‌ها وقتی میگه مثلا 20 فیلم با موضوع مثلا دفاع مقدس یا انقلاب ساخته شده که در جشنواره نشون دادیم، خب اون 20 فیلم کجان؟ الان 4 ماه است تا میگذره، جز یه دونه از اون فیلم‌ها هیچ فیلم اکران نشده. اون فیلم‌ها ساخته شدن فقط برای اینکه آرشیو بشن، برای اینکه پارسال جشنواره‌اش تحریم شده بود از طرف سینماگران. این فیلم‌ها رو نهادهای حکومتی و دولتی ساختن فقط برای اینکه جشنواره برگزار بشه. بنابراین اساساً اینها نشون دهنده پیشرفت نیست، اتفاقاً یادآوری یک شکست بزرگه. یا مثلا چیزهای دیگه‌ای که از این دست توی همین مصاحبه میگه، باز هم اون دیدگاه فاشیستی رو ارائه میکنه، انگار که این وزیر ارشاد یک اقلیت حزب اللهی ارزشی فلان و بهمانه، در حالی که وزارت ارشاد وظیفه ذاتیش حمایت از کل هنرمندانه.
آقای مسلح، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگه در دولت گذشته میگفتن که ما قرار نیست افراد را به زور به بهشت ببریم و منظورشون این بوده که مدیریت فرهنگی خارج از حکمرانی دینی باید قرار بگیره، حالا که معتقده که الان باید این حکمرانی دینی است که فرهنگ رو بچرخونه. میگه که حتی بودجه اونها هم از دولت قبل تا به این دولت چندین برابر افزایش یافته. این حکمرانی دینی چه عاقبتی رو برای هنرمندان و فرهنگ ایران به دنبال خواهد داشت؟
عاقبتی که رقم میزنه برای فرهنگ ایران همین وضعیتیه که الان شاهدش هستیم، یعنی کنار کشیدن هنرمندان برجسته از عرصه فعالیت در حوزه سینما، در حوزه تئاتر، در حوزه موسیقی، در همه حوزه ها. اینها دیگه خجالت رو کنار گذاشتن و وقتی میگن حکمرانی دینی، یعنی همون اقلیت، اون اقلیت شاید زیر 10% که در کل جامعه هستن و در جامعه هنری این خیلی کمتره. یعنی میزان شما استقبال مردم از این تولیدات به اصطلاح انقلابی و ارزشگرا رو ببینید، متوجه ماجرا میشید. این حکمرانی دینی که اینها میگن یک دیدگاه فاشیستی اسلامی کاملا، کاری که جمهوری اسلامی میخواسته از ابتدا در حوزه فرهنگ بکنه ولی به دلایل مختلف نتونسته. و من فکر میکنم هنرمندان اتفاقا واکنششون اینه که این ایستادگی و مقاومتشون، چه در برابر حجاب اجباری چه در برابر اقدامات کلی حکومت، یک جوری اون شکافی که در دهه 90 بین جامعه هنری و مردم به وجود اومد رو پر کرد و اتفاقا بازنده این کشمکش حکومت خواهد بود، نه هنرمندان و مردم.
پیوستن 400 نیروی حزب اللهی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از علی مسلح، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر، میشنیدیم. و اما این روزها صحبت از میل به رفتن از ایران بر زبان بسیاری از جوانان جاری است، جوانانی که دریچه های زندگی را بسته میبینند و هر کدام رویایی در سر میپرورانند. رصدخانه مهاجرت ایران هم میگوید در سالهای آینده ایرانی ها بیشتر مهاجرت میکنند و تنها 20% از نیروی کار برای ایران باقی خواهد ماند. بشنویم از محمد زرقامی از رادیو فردا.
میل به مهاجرت به 60% رسیده. این را تازه ترین آمار رصدخانه مهاجرت ایران به ما میگوید. اصلا حتی اگر این آمار پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف را هم کنار بگذاریم و یک چشمی به اطرافمان بچرخانیم، تقریبا از هر چند دوست و رفیق و آشنا بیشترشان حرف از رفتن میزنند.
آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
اغلب این مهاجرت ها از روی گرفتاری و اجبار به همین سادگی که محمد فاضلی جامعه شناس به اقتصاد آنلاین گفته شروع می شود.
اینایی که مهاجرت میکنن خیلی هاشون اونایی که دویدن و نرسیدن.
این روزها روند مهاجرت در ایران از پیش بینی های مدیران رصدخانه‌ای که با حمایت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده جلوتر زده است. بهرام سولتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران است که اگر حتی نگوید وضعیت طبیعی نیست، این را می شود فهمید.
ما از توی یک دهه گذشته فقط از منابع خارجی از تراز 40,000 تا اقامت ویزای حالا غیر توریستی، چون اینا توریستیش رو اصلا در نظر نمیگیم، از تراز 40,000 تا به تراز 70,000 تا رسیدیم. این تازه درست تا قبل از کروناست. پیشبینی و تخمین این هست که تراز 100,000 رو رد خواهیم کرد در سال. این عددی که دارم میگم،
آنچه هیچ کس در جمهوری اسلامی فکرش را هم نمی کرد تغییر الگوهای مهاجرتی است که معصومه چم آسمانی، کارشناس آموزش عالی، در برنامه رادیویی گفتگوی اجتماعی به آن پرداخته بود.
داره میره به این سمت که تبدیل بشه به یه الگوی و رویکرد توسعه‌گرا، جهانگرا، و دیگه به عنوان یک مسئله نیست، به عنوان یک چالش نیست، یه پدیده اجتماعی فرهنگی طبیعی هست تحت تاثیر کلان روندهای جهانی.
البته اجازه بدید تغییر شیفت مهاجرت ها را هم از نگاه بهرام سولتی به این مبلغ اضافه کنیم.
تصمیم به مهاجرت خیلی نزدیک شده. توی دسته‌های مختلفی که ما نتایج پیمایش رو اخیراً منتشر کردیم، به طور میانگین 65-6% بین 4 دسته اساتید، پزشکان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و استارتاپی ها گرفتیم.
تبلیغات دولتی در حمایت از دانش بنیان‌ها و کسب و کارهای نوپای خلاقانه هم با صحبت‌های حمیدرضا احمدیان، مدیر عامل هلدینگ داده‌ورزی صداد، در برنامه رادیویی ضرب سکه بن‌بستی شده است.
ما دوچار چالش در نیروی انسانی داریم میشیم در بخش در واقع کسب و کارهای فناور خودمون، و مسائل متاسفانه ارضی و مسائل حقوقی و مسائلی که این روزها جامعه کسب و کاری کشور باش درگیرند باعث شده که شدت خروج نیرو رو در بخش‌های فناورانه ما دوچندان کرده.
ابوالفضل عشقی که از او به عنوان اولین شرکت مدیر فروش خصوصی در صدای جمهوری اسلامی نام برده شده، به ما نشان می‌دهد چگونه تحرکات سیاسی حکومت بر آتش مهاجرت‌های فن‌سالاران دمیده است.
اقتصاد ایران در سال 1401 از بحث علم و فناوری و نوآوری شاید در حد 10-20% تونست بهره ببره. صادرات علم و فناوریمون خیلی پایین بود. حتی اون علم و فناوری رو هم که به وجود اومده بود از طریق منابع انسانی و افراد و شرکت هایی که بودن هم خیلی هاشون جذب خارج از ایران ما شدن. اتفاقات و مواردی که سال 1401 گذروندیم شاید بگیم که طی چند سال گذشته همه موارد نادر بود. اتفاقات از ماه 6 تا برج 9 و بعد از اون پشت‌بندش بحث دلار و این اتفاق، عملا میشه گفت تمام موارد نادر در چند سال گذشته در یک سال به وجود اومد.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم.
بله، میشود خاک را ترک کرد و به حرفهای معصومه چم آسمانی گوش داد که از کجا مهاجرت به سبک ایرانی تبدیل به بحران شده است.
الان رتبه ایران بعد از چین، هند، کره، تایوان و کانادا توی بحث دانشجویان دکترایی که دارن در امریکا تحصیل میکنن رتبه ششم هست. اما نرخ ماندگاری دانشان دکترا بعد از اتمام تحصیل رتبه ایران بعد از ترکیه رتبه دوم هست. یعنی از هر 10 نفر دانشجوی ایرانی که داره در مقطع دکتری در امریکا تحصیل میکنه 9 نفر اونها تمایلی به بازگشت ندارن. توی بسته میانگین میل ماندن ایرانیان 88.2% ایرانی ها با فارغ التحصیل شدن از مقاطع دکتری تمایلی به بازگشت ندارن.
قصه مهاجرت از ایرانی که با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه زیست محیطی از نفس افتاده، جایی نگران کننده تر می‌شود که رصدخانه مهاجرت ایران بر این عقیده است. فردایی که زود از راه خواهد رسید، تنها روی 20% نیروی کار ایرانیانی که متولد می‌شوند، می‌توان حساب کرد.
جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.
از محمد زرقامی میشنیدیم. عزیزان، به پایان این مجله نزدیک میشیم. 2-0-420-725-970-30 شماره واتساپ ماست و در اختیار شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید.